2 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد می رسد. فردا با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 78 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان گرامی، اگر به موسیقی ناب ایرانی علاقه مندید، من پروین جوادی پیشنهاد میکنم روز شنبه دهم اکتبر ساعت 8 شب به رویسال یوتیله بیایید تا با هم شاهد هنرنمایی گروه شمس باشید. به یاد ایران، برنامه با شکوه گروه شمس ارائه در کانون هنر ایران و KIRN670 AM. مراسم تهیه جمعی میشه اسکانون 310-825-2101-UCLA-LIVE.org تیکت مستر، میوزیک باکس، کیو مارکت و هولسان چویس. تلفن اطلاعات 943-90-15 943-90-15.
آکادمی رقص جانبازیان با افتخار تقدیم می کند باله زال و رودابه، برگرفته شده از شاهنامه فردوسی.
From the vision of award-winning director Anna Janbazi.
زال و رودابه.
For one night only, Sunday, October 4th at the historic Alex Theater in Glendale. 818-243-2539. alextheater.org. زال and رودابه.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
حالا سوال من
بله آقای دکتر، من حتما با
توجه به
این
اخبار دور برشون بشه ولی با صدا و فریاد و اعتراض آمیز جوانی مردم با اونا چه کار باید
دیدن صحنه‌های بعد یا
قسمت دوم سوال هم اینه که تحمل نقش و وظیفه پدر مادر و افراد نزدیک فامیل با اونا چگونه باید باشه
کارش
یا تا چه حد یا میشه با اونها در همون
دم آیا دمادیش با اونها ضروری و
مشکلی در اومد
لازم یا غیر لازم
یه همچی فردی که الان باید دانشگاه یکم
بخواهی باید ببینید سرگاه خانم آخه شما یه بحثی رو مطرح میفرمایید اگر شما فرزندتون شامل یک گروهی از مردم میشه با یه ویژگی‌های روانی و یه دریافت و برداشتی به همین جهت درست مانند مردمی که در خیابانش انقدر بده یه فریبه رانندگی از همین
شنوندگان گرامی، اگر به موسیقی ناب ایرانی علاقه‌مندید، من پروین جوادی پیشنهاد میکنم روز شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب به رویس هال UCLA بیایید تا با هم شاهد هنرنمایی گروه شمس باشیم. به یاد ایران، برنامه با شکوه گروه شمس ارائه است از کانون هنر ایران و KIRN 670AM. مراکز تهیه بلیط گیشه سالن 310-825-2101 UCLA Ticketmaster Music Box Q Market و Wholesome Choice تلفن اطلاعات 943-90-15 943-90-15.
آکادمی رقص جانبازیان با افتخار تقدیم می کند باله زال و رودابه برگرفته شده از شاهنامه فردوسی.
From the vision of award-winning director Anna Janbazi.
زال و رودابه.
For one night only, Sunday, October 4th at the historic Alex Theater in Glendale. 818-243-2539. alextheater.org. زال and رودابه.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من حتما با شما موافق هستم که فرمول کلی نمیشه با توجه به شخصیت بعضی که همه با هم متفاوت هستن و یا کلن در مسائل روانی که متفاوت هستش نمیشه یه فرمول کامل و کلی گفت. ولی سوال سختی من در مورد فردیه که خیلی به من نزدیکه و این خیلی تو این فعالیت ها بوده و خیلی امیدوارانه به این مسائل ادامه میداده، ولی یک دفعه به دلیل همون مسائلی که قبلا بهتون گفتم یا نداشتن دیدن صحنه های بعد یا خارج از تحملش این مسائل رو که دیده، الان دوچار یه حالتی شده که حتی قادر نیست کار شخصی خودش رو بکنه و یا حتی در زندگی عادیش به صورت خیلی مشکلی در اومده. با یه همچی فردی که الان باید بره دانشگاه ما باید چه کاری بکنیم؟
نه نباید بره دانشگاه. ببینید اگر به این شدت هست مسئله مثل یه فرد بیماره. اگر شما فرزندتون یه بیماری داشته باشه خب معلومه سر کار نمیره یا دانشگاه هم نمیره. به همین جهت است که من فکر کنم یه چنین کسی که حالش اینقدر بده وارد محیطی که از هم امروز دانشگاه ها با شلوغی همراه بوده و احتمالاً با گذشت زمان بدتر میشه، معلوم است که او که توان مقابله با اینها رو نداره. دو تا نکته رو باید بدونه، یکی اینکه دانشگاه جای اون نیست، دوم که من فکر نمی کنم دانشگاه ها امروز امسال بتونن به جایی برسن که استادا درس رو بدن، دانشجویان هم امتحانا رو بدن، نتایجی هم اعلام بشه. بعید میدونم. بنابراین با توجه به مرحله ای از جنبش که میشه اون رو شناختش، اونایی هم که میرن دانشگاه احتمالاً دانشی از استادان نمی آموزن. ای بسا 10% برابر اون رو از بقیه و آنچه که اتفاق میفته می آموزن و احتمالاً در جهت پیشرفته معمول و مرسوم پذیرفته شدهش قدمی بر نمیدارم. بنابراین اگر یک کسی به من بگه الان هیچ موضوع دیگه مطرح نیست، من پسرم یا دخترم میخواد بره دانشگاه برای اینکه مدرکش رو بگیره، میگم احتمالاً مدرکش یا گذروندن امسال یا این ترمش به نظر بعید میرسه. حالا دیگه مسائل دیگه تکلیفش مشخص است. بنابراین من فکر کنم اگر کسی است که فعال بودن و ایناش در گذشته فرقی نمی‌کنه، برای اینکه بسیاری از اوقات ما به دلیل اینکه ترس هامون رو به درستی باش برخورد نمی‌کنیم بعدن تبدیل به استراب و بعدن تبدیل به انگزایتی اتک و پنیک اتک میشه، یعنی حمله استراب و حمله وحشت میشه که یک کمی تو صحبت‌های شما البته میشه حد زد شاید اینا خودشو نشون داده. بنابراین درست مثل کسی است که به هر قطره قطره خون ازش رفته حالا دیگه بیحال شده افتاده، حالا دیگه نمیشه ازش انتظار گذشته رو داشت و به گونه‌ای که شما برای من مطرح فرمودید موضوع دانشگاه منتفی است. هیچ کس هم از اینکه یه هفته دو هفته دانشگاه نره که اگر احتمالاً به گونه‌ای دیگه دانشگاه ادامه پیدا کرد میتونه بهشون ملحق بشه، برای که هفته های اول نه استادا نه دانشجویان نه شرایطی که همکنون در مملکت حاکم هست در ایران اصلا محیط رو برای کار یه مقدار یعنی گروهی سیستماتیک مرتب منظم اصلا نداره و به همین جد است که من فکر کنم دلیل نداره رو بفتن فعلا به دانشگاه.
البته این نظر شخصی پدر مادرش نیست، همونطور که شما میفرمایید پدر مادرش هم با همین مسئله خیلی موافق هستن که اصلا رفتن دانشگاه این روزا برای دانش آموختن نیست، ولی خودش مصرن اصرار داره که بره و من علاقه مندم برشتم و مسلماً
نه سب کنید. ببینید بحثا رو نباید با هم مخلوط کرد، یعنی اگر فرزند من هم چی بحث کنم میگم تکلیف روشن. تو اگر فکر میکنی به رشته تو اینا مرتبه جایی برای رشته نیست، امروز همه رشته ها پنبه شده، بنابراین اون حرف منتفی است، ولی اگر میخواد بره به هر دلیلی که میخواد بره اون قصه دیگری است. ولی اگر عرض کردم من فکر کنم حرفم مشخص بود، پیش بینی من این است که ما ترمی رو که آخر کار نمره ها دست دانشجویان باشه و کلاس ها به آخر برسه احتمالاً نخواهیم. خب پس بنابراین منی که نمیرم با اون که میره در آخر کار از نظر نتیجه فرقی نمیکنه، پس اون موضوع منتفیست ماجرای رشته و اینها. بله حالا اصلا کسی بهش نگفته که ایشون برای ابد نره، حرف عبارت از این است که کمی صبر کن ببینیم چه میشه این و بعدم خودت هم ببین با گفتگویی که با دیگران میکنین چه خبر. البته این به شما بگم موضوع ما به عنوان فرد در خانه خودمون، در خلوت خانه خودمون، اتاق خواب خودمون، رخت خواب خودمون کاملا متفاوته با اینکه شما در صحنه باشید. یعنی اصلا ما دو تا آدم متفاوتیم. بنابراین او با توجه به سن و سالش و تجربیاتی که در این زمینه داره، ای بسا برخی از اوقات ماندن در خانه نه تنها او رو غمگین‌تر بلکه نگران‌تر کنه. همه اینا هست. به همین جهت است که نمیشه راجبش نظری داشت، ولی موضوعا باید در کلیتش روشن باشه. اگه یه کسی به من بگه من الان هیچ کاری به هیچ چی ندارم، میخوام برم درس بخونم، حرف من این است که به احتمال 90% تو نتیجه از درست در این ترم نخواهی گرفت، به همین سادگی. پس بنابراین حالا برمیگرده بحث یه احتمال 90 در مقابل 10 و هزینه ای که این 90% و فایده این 90% و در هزینه و نتیجه اون 10% داره. اونجاست که مقایسه های ذهنی میشه. من برداشتم با توجه به شناختی که از اصولا محیط دانشگاهی در ایران و وقتی که دانشجویان در اول سال وارد میشن، وقتی که زمینه دارن، چون معمولا دانشگاه در گذشته یک ماهی رو پشت سر میگذاشتن و بعدن همه چیز از ماه بعد شروع میشد و به همین جهت یه فرصتی برای دانشجو و استاد میداد که حداقل در یک کلیاتی تکلیفشون روشن باشه تا بعدن هم اگر دلشون خواست به دلیل یا بهانه‌ای اون رو به انجام برسونه. ولی این دفعه به نظر من ماجرا همطور که در همه زمینه ها فرق کرده، شرایط دانشگاهی هم با اتفاقات گذشته هیچ سازگاری نداره و به همین جهت است که موضوع درس منتفی است. موضوع درس در کوتاه مدت که حتما یه هفته هیچ رو نمیشه منتفی است. اگر دلایل دیگری داره و یا فردی نمیخواد خارج از صحنه باشه به هر دلیلی که مربوط به خودشه، چون انسان ها میدونید بیش از 70% کسانی که در جنگ های امریکا مدال شجاعت گرفتن آدمای بسیار ترسوی بودن. این که من نگران هستم، این که من ناراحت هستم، معناش این نیست که شرکت نمی کنم. همچنان آدم ها میتونن با نگرانی و ناراحتی درگیر حوادث و صحنه هایی بشن که برخی از اوقات ای بسا نگرانی و ناراحتیشون وقتی درگیر هستن کمتره تا زمانی که خارج هستن. به همین جهت است که برخی از اوقات مادر و پدر واقعا نگرانی که حق هم دارن در خانه هستن، ای بسا 10 یا 100 برابر بیشتر از فرزندشون که در صحنه هست رنج میبرن و درد میکشن.
همینطور. من جواب سوالم گرفتم. بی نهایت از توضیحات شما ممنون هستم. متشکرم.
تمنون. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
الو سلام.
سلام خانم.
من 18 سالمه. من خواهر، میگه خواهر دوقلی دارم. دو تایمون یه سوال داریم. پس می‌خواستم بپرسم ما موقعی که 8 سالمون بود پدرمون فوت کرد، بعدش می‌خواستیم بدونیم ما تو آینده چجوری رابطمون رو با پسرا افکت می‌کنه. یعنی چه تأثیری داره؟
نه ببینید عزیز، مثل این میمونه که من به شما بگم اگر یک کسی مثلا مشروب بخوره به مدت مثلا 10 سال این مقدار، این احتمالات هست، یعنی این 10 تا حادثه میتونه اتفاق بیفته. ولی اگر یک کسی 10 سال مشروب خورد، ما دیگه نمیریم سراغ احتمالات که چه اتفاقاتی میتونه بیفته، نگاه میکنیم ببینیم چی افتاده. بنابراین الان موضوع هر کدوم از شما دو نفر که با هم متفاوت هستید این هست که الان شما نگاهی که به مرد، به ازدواج، به زندگی، به بچه، به آینده میکنید چه هست. یعنی الان ازتون باید پرسید چه هست. ای بسا فرض کنید یکی از شما نظرش این باشه که من ازدواج نمی کنم یا نمیخوام اگر ازدواج کنم صاحب بچه بشم، چون نمیخوام بچه‌م مثلا یه روزی شاید بی پدر بشه. درسته که برعکس میگه من به جبران آنچه که اتفاق افتاده، چون هر دو میتونه تو این حالسته باشه، اتفاقا دلم میخواد 5 تا بچه داشته باشه، در حالی که مثلا در اروپا ممکنه یک یا دو بچه معمول و مرسوم باشه. در این گونه موارد هیچ وقت نمیشه گفت که ما چه آسیبی خوردیم. نه، از این میشه پرسید چه آسیبی، یعنی احتمالاً خواهیم خورد یا به نظر میرسه خوردی، اصلا مهم نیست الان واقعا چه آسیبی خوردی. اگر من الان از شما بپرسم که نظرتون راجع به ازدواج چیه، راجع به بچه دار شدن چیه، درباره فرض کنید آدمی که میخواید انتخابش بکنید به چه چیزایی توجه میکنید، اون وقت میشه فهمید که مرگ پدر رو زندگی شما چه تأثیری داشته. برخی از اوقات مثلا فرض کنید به خاطر مرگ پدر شما الان دنبال مردی میگردید که نقش پدر رو داشته باشه، یعنی او اصلا باید یه کسی باشه که ویژگی‌های پدری رو برای شما داشته باشه و جبران اون کمبود رو بکنه. درست برعکس، ممکنه شما یه تصویر و تصوری داشته باشید که اصولا مسئله مرگ پدر شاید به دلیل مثلا سن یا ضعف پدر بود، در نتیجه به دنبال پسری برید که یک جوان باشه، حتی از خودتون جوان‌تر، دو یا آدمی باشه که از نظر ظاهر و بدنی سالم باشه، هم از اینکه آگاه یا ناآگاه باشید. به همین جهت است که حوادث کودکی معمولاً مثلا 60 70 80 درصد ما رو به یه سمت میبره، 10 یا 20 درصد درست جهت عکسش، وقتی موضوع شدیدن، موضوع خفیف نه. بنابراین دوازم تازه برمیگرده به اینکه مرگ پدر برای شما شدید بوده یا خفیف. برخی از اوقات فرض بفرمایید شما وقتی که پدر رو از دست دادید، بقیه جنبه‌های زندگی شما تغییر پیدا نکرده، شرایط شما ای بسا در برخی از زمینه‌ها بهتر شده، حتی مثلا دوران قبل به دلیل بیماری یا حوادث یا اختلافات شما احساس بدتری می‌کردید، بنابراین مرگ پدر تأثیر کمی داره. یه زمانی است که نه، با رفتن پدر همه زندگی شما به هم ریخته، همه چیزای خوب از میان رفته، چیزای بد به وجود آمده و گرفتاری‌های تازه پیدا شده، یا گرفتاری‌های تازه‌ای که پیدا شده شما اون رو مرتبط به مرگ پدر می‌کنید، گرچه اگر هم پدر زنده بود اون حوادث اتفاقات می‌افتاد. نه، نمیشه احتمالات رو مبنا قرار داد، چون اصلا هر کار اشتباهی است. یعنی درست پس که من به شما بگم اگر با سرعت مثلا 50 کیلومتر ما بزنیم به یه دیوار مثلا سیمانی، این اتومبیل سرنشینان 4 نفری که دوش هستن چگونه آسیب میبینن؟ خب این حرف رو از نظر احتمالات میشه زد، ولی وقتی همچی اتفاقی افتاده ما که دیگه نمیریم سراغ احتمالات، میریم اون 4 نفر رو معاینه میکنیم ببینیم چه آسیبی دیدن. ای بسا یکی از اینها تقریبا فقط آسیبش 1% اون احتمال بوده، در حالی که یکی دیگه 95% شبیه اون احتمالی بوده که ما برای یه چنین سرعتی قائل بودیم. این است که پرسش اینه که الان خود شما چه حس و احساسی میکنید، و اگر اون حس و احساس رو حس و احساس خوب و درستی نمیدونید یا میبینید سازگاری و همخوانی با بقیه مردم نداره، معناش این است که باید روش یه نگاه و تجنظری بکنید. البته یه مقدار جنبه‌هاش هم گفتم میتونه پنهان باشه، ای بسا گفتم به خاطر مثلا از دست دادن پدر شما اصلا وقتی به یه پسر نگاه میکنید، حالا که هنوز سنتون کمه، همیشه فکر کنید این قلم 15 سال 20 سال بعد از من بزرگتر باشه، یا اصلا بدون اینکه خودتون اونقدرها بدونید به سمت این همچه آدمی کشیده میشید. خب شاید اینجا مسئله جبرانی نقش پدری، و یا درست برعکس وقتی میرید سراغ کسی که حالا که سن ازدواجتون نیست، از شما حتی جوان‌تر باشه، نشون دهنده این است که مسئله سالم بودن و زنده بودن او دارید اهمیت میدید، و مسئله مرگ پدر این چنین تأثیر شما گشته. نکته جالبش هم این است که بین شما دوتا یه مقدار شباهت ها و عین هم بودن ها وجود داره، و یه مقدار درست عکس هم بودن ها. یعنی ای بسا وقتی شما 10 سال دیگه یا 15 سال دیگه نگاه کنید به انتخاب همسرتون، میبینید در یه زمینه‌های درست عکس هم عمل کردید، ولی در بیشتر موارد به دلیل اینکه دو قلو بودید احتمالاً شبیه مانند هم هستید. به همین جهت است که اگر ازتون بپرسم فکر کنید کجا شما غیر از دخترای 18 ساله به موضوع مرگ و زندگی و بچه و اینا فکر کنید، من چی میگید؟
من میگم که من خودم مشکل ندارم، یعنی آینده فکر میکنم، میگم خب آره میتونم مثلا عروسی کنم بچه‌م داشته باشم، ولی خواهرم میگه اصلا دوست نداره، اصلا دوست نداره عروسی کنه، بچه‌م اصلا دوست نداره.
خب ببینید دقیقاً اون همون عرضی بود که من داشتم، برای اینکه شما میخواید مسئله رو جبران کنید، یعنی اون چی که نداشتید رو داشته باشید زودتر بهتر بیشتر. خواهر فکر میکنه به درد سرش نمیارزه و احتمالاً اتفاق نمیافته، پس بنابراین بهتر ازش دوری کنه. و این دقیقاً اون تضادیست که همیشه توی حتی سنین مختلف هم میفته، چرسه میان دو تا دوقلو که برخی از اوقات اصلاً در حقیقت جایگاهی که انتخاب میکنن، اون پوزیشنی که میگیرن، جایی که میایستن، درست عکس همه و در این مورد هم هست. حالا نکته‌ای که میشه گفت این است که هر دوی اینا میتونه تحت تاثیر مرگ پدر باشه و هر دو باید مواظب باشید. شما یه مقداری باید بدونید که تو ازدواج قرار نیست عجله کنید، این رو باید با یه دقتی انجام بدید که خاطرتون آسوده باشه همسر مناسبی رو انتخاب کردید. ایشون درست باید برن با یه کسی کار بکنن که اون ترسی رو که برای از دست دادن، برای نداشتن و برای رنج مضاعف بعدی پیدا کردن دارن رو در خودشون تخفیف بدن، برای که واقع بینانه نیست. اینکه من در زندگیم پدرمو از دست دادم معناش این نیست که در زندگی آینده من همسرمو از دست میدم یا بچه های من پدر یا مادر نخواهند داشت. اون حرف واقع بینانه و علمی نیست. بنابراین آسیب شما میتونه به صورت یه اشتیاق و ساده انگاری و خیلی زود ازدواج کردن و تسلیم شدن و اهمیت ندادن برای جبران باشه و مخصوصا کسی رو که انتخاب میکنید بیاد یه مقدار جای پدر رو بگیره. و درست انتخاب خواهر این است که وارد نشه، پس بنابراین ضربه او این بوده که نمیخوام. همیشه همینه. یعنی مثلا فرض بفرمایید ما اگر تو کودکی در مورد فقیر باشیم، یه دی میافتن رو فقر، یه دی تمام عمرشون به دنبال ثروتن. اگر ما کسی باشیم که اعتباری نداشت باشیم تو فامیل، از همه بی ارزشتر و بی اهمیت تر باشیم، بعضی از وقت خودمون رو همونجوری رها میکنیم و به هیچی اهمیت نمیدیم و درست برعکس یه دی به تنها چیزی که فکر میکنیم حیثیت و آبروی اجتماعی مونه. معمولا در موارد شدید، همه مطالعات نشونن در مواردی که آسیب شدیده، مثل واقعا مرگ پدر، اونم تو اون سن و سال که خیلی سن بدی بوده، معمولا ما تو دوتا حالت افراط و تفرید، یعنی دوتا سمت تند اون میافتیم و به همین جد است که هر دوی شما باید فقط مواظب باشید. مار شما با مواظبت و مراقبت کفایت میکنه، مال خواهر احتیاج به کمک حرفه‌ای داره که اون ترسی رو که از نزدیک شدن از دست دادن دارن همه رو از دست بدن، برای که اونا واقع بینان نیست و با آنچه که در زندگی آینده شماست که حتما نخواد. هر دوی شما میتونین همسر مناسب زندگی داشته باشید، برای که امروز تو سن و سالایی که در گذشته مردم 5% 10%شون میمردن، الان به 1.5% رسیده. بنابراین هیچ جایی برای نگرانی های از اون قبیل نیست. من به پیام ها میرسم، اگر حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنویم. اگر نظرتون خدا بسکنم برای خوشحال شما بود. بازم
هست دارم.
رو خط باشید عزیز. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باید.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد، محصولی از شرکت کوشا.
انتظارها به پایان رسید. یگان شوالیه موسیقی ایران زمین، استاد شهرام ناظری.
آب حیات
همین شنبه 3 اکتبر، استاد شهرام و حافظ ناظری در پنتیجس تیاتر هالیوود.
در رگ ما،
فروش بلیت گیشه پنتیجس تیاتر، تیکت ماسترز، میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت و کمدن هاوس. 310-383-21-10. کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبر. همین شنبه 3 اکتبر.
شنوندگان شنوندگان گرامی به 671M KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو جانم، من میخواستم بگم من یادم موقعی هم که پدرمون زنده بود ما اصلا باش نزدیک نبودیم، یعنی اصلا انگاله نمیشناختیمش، یعنی اصلا ریلیشنشیپ اصلا انگاله نداشتیم با هم دیگه.
خب ببینید، مسئله مرگ پدر به این دلیل اهمیت داره که نبودنش یا آسیبی به سلامت روانی فرزندان میزنه. اینکه پدری باشه اما با بچه‌هاش ارتباطی نداشته باشم، نوع دیگری از همین آسیب رو میزنه. بنابراین درست است که مرگ او خیلی کار رو شاید خرابتر نکرده یا خراب نکرده، ولی خب از قبل رابطه خراب بوده. به همین جهت که عرض کردم برخی از اوقات مرگ پدر یا مادر با توجه به آنچه که در گذشته میانشون در خانواده میگذشته و یا حوادث بعدی میتونه اونقدرها اثری نداشته باشه، جز از دست دادن مثلا اون کسی که به عنوان فادر فیگر تایپ یا مادر فیگر تایپ میشه، یعنی کسی که یه نقشی و به عنوان الگو و مدلی برای پسر و دختر هستن، ولی ای بسا یه کسی دیگه اومده اون رو به بهترین صورت یا بهتر از صورت پدر و مادر از دست رفته جبران کرده. به همین جهت است که مورد به مورد فرق میکنه. باز به همین دلیله که شما یه کسی میاد براتون به عنوان دکتر بهش میگید تو باید چاق بشی، یکی دیگه میگید لاغر بشید، برای که یکی چاقه باید لاغر بشه، یکی لاغر باید چاق بشه، همون دکترید همون حرف هم میزنید، ولی به یکی میگید بخور به یکی میگید نخور. در این گونه موارد هم مورد به مورد رو باید نگاه کرد. متاسفانه باید عرض کنم بعضی از اوقات پدر و مادران چنان نقش ویرانگری تو زندگی بچه‌هاشون داشتن که رفتنشون خیلی فرقی تو زندگی بچه‌ها نکرده، یه بسا از یه جهاتی هم در بلند مدت بهتر شده، چه تو طلاق و چه تو مرگ. به همین جهت است که هر فردی رو، هر موردی رو باید جدا جدا ارزیابی کرد. ولی اونجا که مهمه، من الان هم از این که موضوع مرگ پدر کم یا زیاد در این جهت یا اون جهت بهم آسیب زده باشه، به هر حال زندگی من عادی نبوده. برای اینکه اگر پدر خوبی بود از دست دادنش مسئله بود، اگر پدر بدی بود پدر بد بودن و بعدن نبودنش مسئله است، و اینکه بعدن چه اتفاقاتی تو زندگی من افتاده. پس من باید مواظب و مراقب باشم. درست مثل اینکه فرض کنید اگر شما یا من الان به زمین بخوریم سرمون، یا توی تصادف باشیم سرمون به جایی بخوره، میگن نه یه عکس برداری بکن، یا مثلا 24 ساعت در بیمارستان بمون چون ممکنه مثلا خونریزی مغزی داشته باشی، کار دست خودت بدی. چرا؟ برای که احتمال یه خطر جدی هست. روزی هم که در زندگی ما حوادث سختی مانند این اتفاق بیفته، چون به هر حال شما پدر نداشتید، حالا یا قبلش یا بعدش فرقی نمی‌کنه، قبلا زنده بوده و نداشتید، بعدا مرده بوده و نداشتید، ولی به هر حال آسیب جدی است، نتیجتا باید مواظب بود. و ملاکی که خود ما داریم این است که آیا ما شبیه و مانند دیگرانیم، به گونه‌ای حس و احساس و فکر می‌کنیم و برنامه داریم که آدمای دیگری که نسبتاً به نظر ما و دیگران خوب و سالم میرسن عمل می‌کنن. خب در اون صورت پس آسیبی ندیدیم، درست مثل که از تصادف میاد بیرون دست به دست و پاش می‌زنه، این چیزیش نیست. و یا وقتی که می‌بینیم نه متفاوتیم با دیگران، مهم نیست چه استدلالی براش می‌کنیم، مختلفیم، متفاوتیم، درست مانند مورد خواهر که بهش اشاره می‌کنید که مشخصه نشون میده پس ماجرای مرگ پدری بسا نبوده، ماجرای پدری که خوب نبوده دلیل اصلی نتیجه گیری است که در ذهن کودکانه خواهر شما از قبل شده که مرد یا ازدواج یا شوهر خوب نیست یا بچه خوب نیست. چرا؟ برای که خودش از بچه بودن خودش و یا از کودکی خودش لذت نبرده و رنج کشیده و درد میبره. به همین جهت است که اون مشخصه، یعنی درست بسید که شما از یه تصادف مالی بیرون میگید نه به نظر میرسه همه چیزم خوبه، میگن خب پس حالا بهتره بمونی 24 ساعت بیمارستان که خاطر اون آسوده بشه، یه ذره که سرت گفتی خورد به این ور خطری تو رو تهدید، اما میرن دست و پای خواهر شکسته. خب او حتما احتیاج به کمک داره چون اون علائم رو داره نشون میده، ولی شما چیزی رو جز یه احتمال نشون نمیدید. او قطعا آسیب خورده، پس باید این آسیب رو بره دنبالش، و بر این کارم قرار هست که با یه روانشناس خوب کار بکنه تا نتیجه گیری ها، تصمیم گیری ها، عقیده و نظرها و باورها و حس و احساسهایی پیدا کرده که با واقعیت نمیخونه، بلکه نتیجه یه حادثه بدی است که تو زندگیش اتفاق افتاده رو بتونه از خودش دور کنه. درست پس که فرض کنید شما در 6 سالگی یا 8 سالگی درگیر یه تصادف شدید اتومبیل بشید، بعد دیگه من دیگه هیچ وقت سوار اتومبیل نمیشم. در اینکه شما اونجا آسیب دید حرفی نیست، در اینکه همه ما احتمال داره تو اتومبیل آسیب ببینیم حرفی نیست، ولی این دلیلی نمیشه برای اینکه ما از اتومبیل استفاده نکنیم. پس اگر من میگم من هرگز سوار اتومبیل نمیشم، معلومه که آسیب روانی خوردم و نتیجه گیری کردم که درست و واقع بینانه نیست. پس باید برم کمک بگیرم و مشکل و مسئله خودم رو حل کنم.
بله، من یه اون سوال دیگه درباره خودم داشتم.
بگو عزیز.
می‌خواستم بگم که من اینجوری مثلا یه اتفاقی کوچیک یا یه اتفاقی بعدی میفته بعدش تموم میشه، ولی من خیلی بهش فکر میکنم، یعنی فکرهای بعد بعدش خودم میدونم این فکر خوب نیست، بعدش میدونم موقع که فکر میکنم فقط حالم بدتر میشه، ولی سعی میکنم که مثلا سرمو شلوغ کنم بهش فکر نکنم.
نه اون... نمیتونم. نه اون کار درست نیست. شما قراره واقع بینانه باش فکر کنید و با فکر خودتون فکر کنید. نه ببین عزیز، اتفاقا همینه که تو صحبت قبلی با دوستی که صحبت میکردم کنار زدنه. اولا ببینید، من تو زندگیم یه حادثه ای اتفاق میفته و تموم میشه. یعنی مثلا فرض کنید من یه چیزی میخورم تلخ، تموم میشه. اما یه زمانی هست که عین شما من پدرم رو از دست میدم. شما روزی نبوده که به نوعی مسئله داشتن یا نداشتن پدر یا اینکه از قبل هم نبوده تو زندگی شما تأثیری نگذاشته باشه، یا شما رو به فکری وانداره، یا دو سال بعد یا چهار سال بعد یا هفت سال بعد باز بالاخره یه جای راجبش صحبت نشه. پس بنابراین شما یه زمینه‌ای دارید برای اینکه حوادث بد رو با خودتون اینور اونور ببرید، برای اینکه حادثه‌ای نبوده که شروع بشه و تموم بشه. حادثه‌ای از قبیل از دست دادن پدر و مادر در کودکی، مخصوصا وقتی شرایط عوض میشه، تبدیل میشه به یه حادثه دائمی. یعنی مثل منی که چشمم درد می‌کنه و یا فرض کنید پام شکسته، حالا سه ماه من هر روز مشکل راه رفتن دارم. پس موضوعی نیست که بگم نه خب سه ماه قبل پام شکست، نه با من سه ماه این پا شکستگی هست. پس الان حرفی که شما میزنید به من این پیام رو میده که شما دوچار یه نوع استراب و یه نوع تعمیمی شدید درباره حوادث زندگی، به این معنا که مثلا این نتیجه رو گرفتید که حوادث بد میان و باز تکرار میشن و یا بدتر میشن و یا آسیباش ادامه پیدا میکنه، در حالی که هیچ کدوم از اینا نظریات شما درست نیست. یعنی از نظر عقلی، منطقی و واقعی درست نیست. پس یه کسی باید کمکتون بکنه که بین دو نوع حادثه، که یکی حادثه ایست که تداوم داره و ادامه پیدا میکنه و حادثه ای که تموم میشه، فرق بگذارید و برخورد درستی باش داشت باشید. تازه با ناراحتی و نگرانی مشکلی حل نمیشه. اما اون رایی که شما انتخاب میکنید کار دستتون میده. ما قرار نیست با ناراحتیمون یا نگرانیمون برخورد نکنیم. ما درست قراره بریم سراغش. یعنی درست مثل زخمی که شما دارید باید برید سراغش، خود چیکارش بکنید. نه اینکه وانمود کنید مثلا با پیرنتون بپوشونید دستی رو که زخم است و بگید چوریم نیست. اون کار نباید کرد. اون مشغول کردن ذهن سبب میشه که موضوع پس زده بشه، قویتر و نیرومندتر اول میاد تو رویاهای ما و بعدا تو زندگی ما خودشو نشون میده. اصلا دلیل این که ترس تبدیل میشه به استراب، یعنی آنچه که اتفاق افتاده تموم شده تبدیل میشه به یه چیزی مربوط به آینده. دلیل این که ما گرفتار هراس میشیم، یعنی فوبیا، و مخصوصا گرفتار وحشت میشیم، پنیک، دقیقا از همینجا میاد. من و شما نمیتونیم زهر و سمی رو که تو دهانمونه وانمود کنیم که مثلا میخوریم پس دیگه نیست. خب بله در دهانم نیست، اما یه جایی هست که منو میکشه. نتیجتا از اون سیستم استفاده نکنید، واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. یه زمانی هست که میگید بله من مثلا فرض کنید میخواستم برم این رشته رو بخونم، رام ندادن، فعلا یه مدتی من از این موضوع ناراحتم و ادامه پیدا کنم. اما یه زمانی هست که شما فرض بفرمایید که از پسری خوشتون اومده، اون به شما محل نذاشته، تموم میشه میره دنبال کارش. یعنی موضوع منتفی است، قرار نیست اون رو ادامه بده. یا فرض کنید یه اتفاقی افتاده، یه کسی به شما یه حرف بدی زده، شما هم از دست اون آدم ناراحتید، ولی دیگه نقشی تو زندگی شما نداره، پیداش هم نخواهید کرد، دنبالش هم نمیرید، و اگرم تازه بیاد اصلا میتونید چون اون اعتنا و توجه بهش نمیکنید او رو کاملا بی خطر و بی آسیب برای خودتون در میارید. خب در یه چنین صورتی دلیل نداره که راجبش فکر کنید. یه دفعه میتونید راجب موضوع حد اکثر دو دفعه فکر کنید، پرونده رو ببندید بذارید کنار. یعنی مثل راهی که آدم میره، شما اگر بخواید برید خونه دوستتون میرید اونجا میرسید، چون نمیرید برید نزدیک خونش، برگردید دوباره برید، سه باره برید، چهار باره برید. و به همین جهت است که یه آدمی مثل شما داره این پیام من میده که من یه مغزی دارم که درسته که در اون قسمت پایه که برمیگره به فعالیت‌های فیزیکی و بیولوژیک من قراره به صورت ادواری یا دوری یا به صورت ریتم داشته باشه، مثل تنفس، مثل گردش خون، مثل تقریبا همه فعالیت‌های بدن. اما لایه‌های دیگر مغز من به صورت خطی هستن و پیش میرن. ما هی نمیریم یه قدم بیه قدم برگردیم عقب. بنابراین حادثه‌ای که اتفاق افتاده رو یک بار یا دو بار حد اکثر میشه کافم، علل و عواملش و چگونگیش و چراییش و نتیجه گیر درست ازش میگیرم، میذارم پشت سرم میره، درست مثل غذایی که میخورم اون غذا رو میجوم، هضمش میکنم، جذبش میکنم، اضافهشم دفع میکنم، میره دنبال کارش. دیگه در بدن من به اون صورت فعال نیست، تأثیرش رو گذاشته اما دور شده. اما روزی که من میام موضوع رو نگه میدارم، نشون دهنده یه ذهنیست مضطرب و نگران، نشون دهنده یه کسی است که یه فرضی داره که غالب اوقات یه مقدار بدبینیه، یه مقدار منفی گراییه، یعنی اوضاع بد و بدتر میشه و این الان نشون میده پس آسیب شماست.
آره، چون من بعضی وقت مثلا آدم نمیخواد مثلا یه اتفاقی اصلا دوست نداره بیفته، ولی میفته، بعدش یه موقعی من احساس کنم دیگه آدم نمیتونه موو آن کنه، یا مثلا دیگه هیچ پین قبل نمیشه.
نه مثلا چه موضوعی؟
مثلا یه چیزی دوست دارم، مثلا میگم اینجوری بشه دیگه خیلی بد میشه، دوست ندارم مثلا اینجوری بشه، بعدش اونجوری میشه.
نفهمیدم آخه یعنی چی دوست. خب من اولا تو ببینید عزیز، یکی از چیزایی که ما باید یاد بگیریم، ما تو دنیا نمیدیم که ما بگن شما چی دوست دارید براتون بیاریم. ما تو دنیایی هستیم که مثلا نیمی از مردم دنیا از 100 تا چیزی که میخوان 95 تاشو به دست نمیارن. شما مثلا برای چی به این نتیجه رسیدید که من یه چیز دوست دارم؟ نداری که نداری، اتفاق نمیفته که نیفته. ما در دنیایی نمیدیم ما میگن که رستوران سفارش بدید براتون بیاریم. ما باید قبول بکنیم، تازه بحث این است که من از هر 4 تا چیزی که همه کارا رو براش میکنم، همه کوششو میکنم، یکیش به نتیجه میرسه، 3 تاش نمیرسه. تازه وقتی همه کاراشو میکنم در اختیار منم هست. بنابراین من نمیدم اون توقع واقع بینانه نیست، اون یه خیال بافیه. بله من قبول میکنم که کارم رو میکنم، کوششم رو میکنم، شد نشد نشد. اگه غیر از این آدم زندگی کنه که از پا در میاد. بنابراین بعدن راجبش فکر کردن نداره. یعنی مثل این است که مثلا فرض بفرمایید که شما شماره تلفن دوستتون رو نداری. خب تلفن رو بردارید بگید نه پیداش میکنم. خواستن توانستن از این پرت و پلاها. هی شماره بگیرید، شما فکر کنید مثلا بالاخره پیداش میکنید؟ هرگز. برای که احتمال مسئله این است که این شماره‌ای که شما میخواید یک در مثلا فرض کنید که 300 میلیونه یا 20 میلیونه، شما 20 میلیون که بار که بگیرید شاید یه دفعه به او وصل بشه. پس بنابراین هیچ کس نمیاد وقتش اینجوری تلف کنه. پس میرید دنبال یه راهی که چگونه میشه شماره تلفن او رو پیدا کرد و با یک شماره تلفن بهش زنگ زد. واقع بینی یعنی همین. یعنی برخی از اوقات من نمیتونم کاری بکنم، نه اینکه نمیخوام و نباید کاری بکنم با وجودی که میخوام.
آره، ولی بعضی اوقات آدم موقعی که واقعیت رو میبینه انگار حالش بدتر میشه.
خب بشه واقعیت باید حال آدمو بد بکنه وقتی بده. من وقتی میبینم کسی مرده که قرار نیست یه جوری که فکر کنم به به چقدر خوب شد ایشون استراحت میفرمایند. ببین عزیز، دقیقاً بحث همینه. بحث این است که زندگی بسیار سخت و مشکله و واقعیت واقعیته، هم واقعیت تلخ داریم هم شیرین، هم خوب داریم هم بد، هم درست داریم هم غلط. بنابراین قرار چشمون رو باز کنیم به روی واقعیت، برای که واقعیت وقتی بد بدن باشه هنوز کمترین آسیب به ما میزنه. روزی که این واقعیت بد رو نادیده میگیریم آسیب بیشتری به ما میزنه. پس بنابراین چه فرقی میکنه؟ یعنی درست مثل اینمونی که حالا شما نمیدونم در اروپای شما که احتمالاً شاید اینجا باشه، شما در امریکا یه جریمه میگیرید، فرض کنین $50 ندید میشه $100، بعدش میشه 200، بعد میشه 400، بعد دستور توقیفتون رو میدن تو خیابون، هر وقت میگیرن دستبند میزنن میبرن تو. خب شما چه کردید؟ شما نادیده انگاشتید اون $50، یعنی گفتید من دوست ندارم $50 جریمه بدم. بسیار خب، دوست نداری $50، حالا باید $5000 بدید. تازه با اون گرفتاری، اونم تازه برقی از اوقات وقتی شما رو میگیرن که براتون رفتن اونجا مهمه، در شرایطی هم میگیرن که خیلی بهتون آسیب میخوره، بعدم برای بیرون آمدن ای بسا $5000 خرجتون میشه. خب در حالی که اگر روز اول بپذیریم بله بسیار بده، این جریمه خیلی بده، اصلا هم دوستش ندارم، خیلی هم از این بابت متاسفم و ناراحتم، ولی $50 همین امروز میدم خودم رو خلاص میکنم، نه اینکه میذارم اضافه و اضافه شه. این واقعیت زندگی است. یعنی واقعیت زندگی و برخورد با واقعیت یعنی همین. هیچ کس نگفته با واقعیت خوب برخورد کنی، نه، من با واقعیت سخت و تلخ برخورد میکنم. حتی یه شرط سلامت روانی و موفقیت و خوشبختی این است که ما به استقبال ضرر و خطر میریم، برای که همیشه اون کمتره. به استقبال ضرر و خطر میریم، نه اینکه ازش میگریزیم، نه اینکه پنهانش میکنیم، نه اینکه انکارش میکنیم، نه اینکه ازش دوری میگزینیم. هیچ کدوم از اینا کار نمیکنه. واقعیت واقعیته. خورشید هم از اینکه من بگم نمیخوام در بیاد یا دوست ندارم یا خوشم نمیاد یا میخوام هنوز بخوابم، در میاد. این واقعیت جهان اطراف ماست و به همین جهت است که باید پذیرفتش. این واقعیته ولی دوستش ندارم، میخوام نابودش کنم، میخوام از میان ببرم، ای میشه برم دنبال اون کار، ولی نه اینکه نفیش کنم، انکارش کنم. اون کار نمیکنه. اون یه مکانیزم کودکانه است که ما از سن یکی دو سالگی یاد میگیریم. بیشتر ما هم اون رو برای خودمون داریم و به همین جهت که مرحله دینایل یا انکار یا دوری گزینی یا اوایدنت مشخصه اصلی آدمای گرفتار و بیمار. من به پیام هم رسیدم ولی خوشحالم که باهات صحبت کردم. برای تو خواهر خوبت آرزوی بهترین ها رو دارم. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما.
670 AM KIRN و کانون هنری ایران برگزار می‌کنند.
مشته بر افراشته افراشته ترشا.
کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، طهمورث و سهراب فرونازلی.
ای حافظ جان وطن از خان برون آی از خان برون چی.
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLAlive.org Ticketmaster.com Musicbox Qmarket Wholesome Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818-708-CC و بلئر 818-769-1025 عضو 58 و 5500 ایرانیان.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید، اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارچ سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
Are you an inventor or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc. You, Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors, heart disease, or multiple sclerosis?
All of them.
She's right.
No way!
Really?
They can detect multiple sclerosis through an eye screening?
Not an eye screening, an eye exam. by an optometrist. The eyes are literally windows to your health.
Brain tumors have been detected during an eye exam?
Yes, and high blood pressure and diabetes.
Then answer this. Why did the optometrist climb the mountain?
Because he could see better up there.
Oh, she's good.
A message from the American Optometric Association and your local doctor of optometry. Test your IQ at AOA.org.
Thank you.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت و فردا شب سه شنبه 29 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. سخن درباره نگاهی علمی به موضوع خوشبختی است. مطالعه 25 ساله‌ای که توسط دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان و 41 یا 2 دانشگاه دیگه از جمله دانشگاه تهران صورت گرفته در 100 کشور جهان به روی 100 هزار نفر و شاید بهترین اولین و مهمترین مطالعه علمی درباره هپینس و خوشبختی است که با برداشت‌ها و باورهای معمول و مرسوم گفتگوهای عادی بسیار متفاوت است و ضمناً موضوع موفقیت یا سکسس و آنچه که من به عنوان پیرامید آف سکسس میشناسم که 45 تا بلاک یا پایه داری. کنفرانس خوشبختی و موفقیت فردا شب سه شنبه 29 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس. این کنفرانس مانند بقیه کنفرانس های من 8 هفته خواهد بود و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من یه سوال داشتم راجع به خودم که
باید یه خواهش ازتون بکنم، کمی باید بلندتر لطف کنید صحبت کنید. ممنون میشم، بفرمایید.
من تو صحبت شما گاهی وقتا میشنوم که بعضی از شنونده ها اشاره میکنین که آدم هایی که از ترس از مرگ و بیماری دارن و من احساس میکنم خودم یه همچین آدمی هستم. میخواستم در این مورد با شما صحبت کنم. قبلا هم خدمتتون زنگ زده بودم، یکی دو ماه پیش روی یه مسئله دیگه باهاتون صحبت کرده بودم و این دفعه میخواستم اگه میشه، چون صحبت قبلی خیلی کمکم کرد، در این مورد با شما صحبتی.
شما چند سالتونه؟
آی دکتر من 29 سالم هستش. دفعه قبل که خدمتتون زنگ زدم بهتون گفتم یه دختر یه سال و نیمه دارم، با یه تراپیستی تراپی میرفتم که به من میگفت احساس میکردم دیپرسم و من میگفت باید برگردی سر کار. نمیدونم خاطرتون میاد یا نه.
کمی
که بعد شما به من گفتین تراپیست تو عوض کن و من این کار انجام دادم و الان با یه آقای دیگه تراپی میکنم و اون موقع به من گفتین مشکل خاصی نداری، مثلا یه ذره استراحت کنی یا حال جا میاد، ممکنه یه ذره افسرده باشی یه ذره دیپرس باشی ولی مشکل خاصی نداری. بعد من همطور که باز دوباره کتاب‌های مختلف میخوندم و نوت‌های مختلف شما رو از تو کنفرانساتون گوش میکردم و اینا، احساس کردم که نه، من انگار یه گیرای خاصی دارم و یکی از گیرایی که همیشه داشتم احساس میکردم سر همین ماجرای بیماری و مرگ هستش.
خب حالا اگر به شما بگم هیچ کسی نیست که مشکل بیماری و مرگ رو داشته باشه مگر دو تا حادثه. یک، یه مقدار آدمایی که یه بهره هوشی دارن و پرسش‌های فلسفی دارن، غالبا با موضوع مرگ مسئله دارن، بنابراین با بیماری. و دوم، کسانی که در کودکی مخصوصا 8 سال یا 12 سال اول تجربه بیماری و مرگ رو تو خانواده داشتن و یا تصوراتی داشتن که اون اذیتشون کرده و الا معمولا موضوع مرگ میره در یه حاشیه مثل که مال دیگرانه، میگن مرگ مال همسایه است مال ما، اونگونه عمل خواهد کرد. حالا سوال اول من از شما اینه که شما در 12 سال اول زندگی تجربه بیماری و مرگ رو تو خانواده اگر چیزی یادتون میاد یا گفتن چه است؟
خب ولی خیلی به من میخوره آقای دکتر. من 13 سالم بود که میشستم شعرهای خیام میخوندم و راجع به کهکشان ها فکر میکردم و اینکه خود زندگی چیه، معنیش چیه، ما از کجا آمدیم، نمیدونم خدا یا واقعا وجود داره یا نداره، نمیدونم مذهب چیه، فلسفه چیه. یعنی من خیلی از این سوالا اینطوری خیلی زیاد تو زندگی.
خب دیگه، خب پس معلوم شد چیه. چون عرض کردم فقط دلیل مسئله مرگ رو من تو آدما ای بخوام دو تا دلیل عمده، بیش از 95% این دو تاست. حالا اگر مخصوصا ترکیبش باشه خیلی کار خرابتر میکنه. خب پاسخی که شما پیدا کردید برای اینا چه بود؟ چی خوندید اولا شما؟
من دفعه قبل خدمتتون عرض کردم من ژنتیک خوندم همیشه لیسانس ژنتیک داشتم، یه سال نیم کار کردم، بعد حامله شدم. و
خب حالا شما میدونید همونجا باز رفتی سراغ مسئله مرگ و زندگی و هر حال سر موجود بله. زنده، یعنی اینقدر بوده که تحت تاثیر قرار داده. شما میدونید مطالعات نشون میده 90% پزشکانی که پزشکی رو دوست دارن با موضوع میماری یا مرگ در کودکی روبروشن. دوستانی هم که میخوان وکیل بشن یه درصدشون به خاطر اینکه مورد تبعیض و نابرابری قرار گرفتن. حالا بذارید برگردیم. خب الان تصور و تصویری که دارید چه هست از این موضوع ها، یا خود مرگ و بیماری یا موضوع های فلسفی که زمینه ساز یه چنین نگرانی هایی است؟
خب اولا من نمیدونم درست یا غلط، مرگ و مساوی با نابودی میبینم. خب این خیلی من
مقصودتون چیه؟ یعنی وقتی تموم شدیم تموم
وجود نداره.
چرا به این نتیجه رسیدین؟
نمیدونم، یعنی شاید درسایی که خوندم، یعنی من
نه اصلا آخه درس و هیچی راجع به بعدش مشخص نمیکنه. دنیای علم ابدا به شما نمیگه که بعدش خبری هست یا نیست. دنیای علم فقط میتونه درباره تغییر مادی و مرگ ماده صحبت کنه که حرفتون درسته، ولی اون کسانی که بحث مرگ و مطرح کردن و مسئله انسان رو مطرح کردن، فرضشون این بوده که انسان تنها یه پدیده فیزیکی و مادی نیست و بنابراین موضوع رو یه جور دیگه مطرح کردن و دنیای علم هم میگه من درباره اون چیزی که غیر مادیه نمیتونم، ولی هرگز هم دنیای علم نمیتونه اون رو دو نفی کنه، به اون مربوط نیست که بگه غیر از ماده چیز دیگری نیست. میگه ماده چیزیست که هست، اما غیر ماده چیز دیگری هست؟ شایدم نه. بنابراین شما یه نتیجه گیری گرفتید که نه اینکه بگم اشکالی داره، که نشون دهنده این است که بار فلسفی یا احتمالاً مذهبی که بیشتر اوقات کمک میکنه به یه برداشتی در این زمینه، میخوام بگم برداشت درست، به هر حال برداشت و دریافتی، اون در شما به اندازه کافی نبوده. علتش هم خیلی روشنه و حرفتون هم بسیار درسته، یعنی استدلالتون بسیار درسته. روزی که افراد به هر حال نوعی درگیری درگیری اصلیشون درگیری با علم هست و در اون جان فکر میکنن، معلومه که به این مسائل فکر نمیکنن، درست مانند دیگرانی که با علم کاری ندارن، غالب اوقات پرت و پلایی رو سر هم میسازن. علتش هم که میگم پرت و پلا، به خاطر اینکه بدون داشتن یه درک درست علمی، عقلی، واقعی و منطقی اصلا به اون استدلال هم نمیشه رسید. اون کسانی که فکر کردن علم و کنار رو زن از یه جای دیگه به هیچی میرسن، یه نفر رو نشون بدن که عالم نبوده به جای دیگه رسیده و یا کشف و درکی کرده، جز اینکه خودشون بیان یه چیزایی رو از علم بدزدند و یا یه تعبیر و تفسیرها و واژه‌هایی رو بسازن، بعد پرت و پلاهایی رو سرهم کنن، بعد یه سیستمایی بسازن، همونطور که ما اومدیم یه سیستم مثل بازی تخته درست کردیم یا بسکتبال، که در حالی که سر جای خودش خوبن اما اینا جاینشین واقعیت و علم میشن. حرف شما رو کاملا میفهمم، ولی به نظر من اون نتیجه گیری درست نیست. حالا ازتون اگر بپرسم تو خانوادهتون پدر و مادر و بقیه چجوری به این موضوع نگاه میکنن، جوابتون من چیه؟
من مادرم همیشه از سلامت ما خیلی میترسید، به خاطر اینکه خودش 4-5 سالش که بوده برادرش 6 ماهش از دست میده و یه جور بدجوری برادرش از دست میده، یعنی میبینه قشنگ مرگ اونو. یا
خب حالا شما ببینید قطعتون میکنم، خب اون بحث من این نبود که تو زندگی شما مرگ اتفاق، شما یه مادری داشتید که مرگ رو برای شما به نوعی در زندگیتون اعمال میکرده و بیماری رو خب از همون میاد، یعنی اون ببینید گفتم ترکیبش که باشه کار خیلی بدتر میکنه. و ای بسا اون دلیل برای جستجوی فلسفی شما صرف نظر از هوشتون که اصلا توش تردیدی ندارم، برمیگرده به اون تجربتون، یعنی اونا مسئله است. شما ببینید مهم اینه که من با پدر و مادری زندگی میکنم که موضوع بیماری و مرگ مسئله زندگیشون یا نیست. روزی که من در زندگیم بچه‌هام هرگز از من نشنیدن راجع به مرگم و مردنم، بسیار طبیعی است که به موضوع جور دیگه نگاه میکنن تا اینکه من صبح تا غروب با مرگ دارم یه جوری دست و پنجه نرم کنم، یا تو زندگی اونا با مسئله مرگ و خطرات اونا یا دیگران دارم حرف میزنم، یا فیلمی که میبینم یا توضیح و تفسیری که بر اخبار و حوادث میکنم، مهمش این است که چه پیامی رو میفرستم. بنابراین شما اون مایه رو از جانب خب مادر داشتید عزیز، و تعجب نکنید که با اومدن فرزندتون این وضعیت بدتر میشه. علت این است که حالا یه زندگی وجود داره که سمت مقابلش مسئله مرگه و این چیزیست که اصلا برای شما قابل قبول نیست. حالا به من بگید که چقدر از درد مرگ میترسید؟ چون خیلی ها از مرگ نمیترسن، از چگونگی مردن و به حساب خودشون درد مرگ که البته کسی هم نمیتونه یعنی چی از اون میترسن. به همجاست که میگن امیدواریم مثلا بخوابیم پا نشیم، اون نیبی نداری. ولی این که ما رو ببرند و بیارن باش راحت نیستن، که البته خب این حرفم درسته، ولی که بسیاری از اوقات مخصوصا در شرایط سخت و بد همچین کار چیزی نیست که انسان دوست داشته باشه یا بخواد. یه ذره بیشتر توضیح بدی در این زمینه ها. خب یعنی چون
ببینید آقای دکتر، من احساس میکنم که یعنی خودم احساس میکنم که یه وقتایی هم الان با دختر خانم قبلی که صحبت میکردین، شما صحبتتون این بودش که آدم باید بپذیره که زندگی سخت و مشکل. من احساس میکنم زمانی که هر چیزی به یه شکلی ایدئالم نیست، این افکار بیشتر سراغم میاد. یعنی یه بیس استرابی هم دارم که چجوری بهتون بگم، شاید واقعا احساس میکنم که نمیتونم با قضیه دیل کنم. وقتی یه ذره قوی ترم، روحیم خوبه و با مسائلم دارم دیل میکنم، احساس میکنم نه، منم با این قضیه مثل همه مسائل دیگه دیل میکنم، با بیماری دیل میکنم. مثلا نمیدونم، یعنی خیلی تو این ماجرا خیلی خودم کانفیوزم.
نه حرف درسته، نظرم درسته، بسیار درسته این حرف. من اگر در یه مسیر رشد و پیشرفت و شادی و لذتی هستم، موضوع مرگ منتفی است. اگه بیام یکم مرده، میگم خدا بیامرزد. ولی اگر من غمگینم و ناراحت هستم، میگن کسی مرده، میگم من رفتم اونجا. اصلا معطل نمیکنم، برای که من به همین جد است که به قول شاملو و سوگواران جهان آبروی جهانند، یا سوگواران آبروی جهانند، یا جمله قشنگ تر داره، یعنی قشنگ داره، یا سودواران جولیده آبروی جهانن. واقعیتش این است، به همجاست که در یک کشوری ماننده ما مردم در به در میگردن یه موضوعی بشه برای گریه، و بعدم میگیرن میشینن، بعدم وقتی گریهشون نمیاد فکر کنن باید گریهشون بیاد، بعد برای اینکه نمیتونن گریهشون بیاد مجبورن دست بذارن رو چشمشون. یعنی ما سخت در فکر فرو رفتیم و ضمناً اشکا اون پایینه، بعد یه ذرهشون به خودشون فشار میارن ممکنه اشکی بیاد. اصلا یه بازی هست، یعنی کاملا آدم میتونه بفهمه، یه مثل یه آدمی است که میخواد تو به عنوان در یه تئاتر بهش گفتن حالا اینجا باید گریه کنی، داره زور میزنه گریه کنه. خب اگر یه پیاز بهش بدن کار ساده تر. اونو کاملا میشه فهمید عزیز، همیشه این گونه است.
یعنی آقای دکتر، من برای این تراپیستم دفعه آخر این مثال زدم، گفتم منی که همیشه وسواس بیماری و مرگ داشتم، زمانی که حامله بودم اصلا توی دنیایی داشتم زندگی میکنم، به قدری قوی شده بودم، یعنی با وجودی که کم خونی شدید پیدا کردم، فوق العاده ضعیف شده بودم، هر روز فشارم میافتاد، میخواستم برم سر کار، احساس میکنم من از پس همه چی برمیام. و من واقعا 9 ماه حاملگی واقعا لذت بردم، اون زمانی که دخترم رو شیر میدادم واقعا لذت بردم. یعنی اصلا به هیچ چیز بدی فکر نمی‌کردم. اگه چیز بدی هم به ذهنم رسید، احساس میکردم من کاملا توانایی مقابله با هر گونه مسئله و مشکلی رو دارم. ولی دقیقا از حدودی که دخترم یه ساله شد، اصلا احساس میکنم لایف هم آن هولده، یعنی من استپ بعدی رو تو زندگیم دارم بر نمیدارم.
نه خب علتش خیلی روشنه، برای که حالا استپا همه هزینه داره. شما ببینید در یک سال اول اینقدر همه چی روشن و مشخص و تکلیف شما و طبیعت و خدا و دیگران و اطرافیان و یه مقدار آگاهی علمی که دارید کمکتون کنه، حالا از سر یه سالگی تمام سوالا مطرح میشه و ضمناً اولین بار است که کسی بهش بگه نرو از این ور، از این ور داری میره. یعنی شما با اونم حالا دیگه گرفتاری داری. به همین سادگی، درسته فرزندتونه، ولی اصلا موضوع این نیست. و به همین جهت است که در کشورهای مانند اروپا و امریکا بسیاری از مادرانی که اصولاً یه نگاه محدودی دارن، بچه‌هاشون رو دوست دارن تا 6 7 سالگی گوش به حرفشون میدن. بعد از اون خیلی به این بچه‌ها علاقمند نیستن. 18 سالگی هم که میگن اصلا گوش به حرفم نمیدی برو. و فکر کنیم مثلا این یه چیز مفید درستیه که اصلا نیست. بنابراین خیلی طبیعی است. شما الان در مقابل پرسش‌هایی قرار گرفتید و تصمیم‌هایی باید بگیرید که هزینه داره. هیچ کورنش بدونید. یعنی الان فرض کنید در مورد کارتون، در مورد گذاشتن بچه مدرسه یا چیزهای از این قبیل، همه اینا به صورت سوالات هزینه داره. بنابراین شما بر اساس همون بحثی که با هم داشتیم و خودتون هم اشاره کردید، وارد یه مرحله‌ای شدید که حالا دوربرتون یه مقدار جنبه‌های بد و منفیه، درده. پس باید به چی دوباره فکر کرد؟ به مرض و مرگ. در حالی که یک سال اول مسئله حیات و زندگی و رشد رو شما میدیدید، الان هم اون رو میبینید، ولی دیگه بدون هزینه نیست. اون موقع بچه در اختیار شما بود. به همجاست که من اینقدر پدر مادرها دیدم که آرزو میکنن یاد اون ایام بخیر که کوچولو بودی، تو بغل من بودی و در مال من بودی و در اختیار من بودی. و البته وقتی کوچولو هستن بعضی وقت آرزو میکنن که اینا زود بزرگ بشن، ولی بعدا احتمالاً پشیمون میشن. من فکر کنم نیمی از پدر و مادرها اگر حق داشتن بچه‌ها رو یه جوری توی سن نگه دارن، بسیارشون تو کودکیشون نگه می‌داشتن. بنابراین آنچه که شما دارید تجربه میکنید همونطوری خودتون حد زدید درسته. یه زمینه خفیف افسردگی دارید، یه زمینه خفیف اضطراب دارید، یه زمینه خفیفی از حل نشدن مسائل فلسفی و ذهنیتون دارید. اینا هر زمانی که یه ذره کار مشکل میشه سر کلهشون پیدا میشه، یعنی مثل ماهی یه دفعه که باید اجاره رو داد. بنابراین وقتش رسید،
یعنی زمانی که زندگی برام سخت میشه اینا
سر، یا هر چیزی که برا روی هم جمع میشه میذاری چشم میاد دیگه. به همین جهت
هست که در حالت خوشی، مثلا یه وقتا هستش که من احساس میکنم مثلا مسافرت هم خیلی داره بهم خوش میگذره، با دخترم با شوهرم خیلی هم لذت میبرم، و بعد یه لحظه به ذهنم میرسه که خب یه روزی همه این چیزا تموم میشه، و اون لحظه خیلی این منو آزار میده که چرا الان دیگه به ذهنم اومده، چرا الانی که همه چی خیلی خوبه و من خیلی داره بهم خوش میگذره.
نه اون عادی عادی عزیز، ولی اون عادی عادیه و به همین جهت است که نشون میده شما یه زمینه‌ای برای خراب کردن دارید، یعنی شما یه مایه‌ای دارید که اگه روش کار نکنید با گذشت زمان بیشتر و بیشتر میشه. یعنی اگر یه دفعه تو اون مسافرت این دفعه یادتون میفته، دو سال دیگه 4 دفعه میفته و 10 سال دیگه 14 دفعه. پس بنابراین باید برش کاری بکنید. شما زمینه افسردگی و یا استراب خاص، اونم استرابی که برخی از واس اگزیستنشال انگزایتی است، استراب هستی رو دارید. نمیدونم سی دی های منو شنیدید یا نه.
بله من خان تو کنفرانس دفعه قبلم با تلفن بهتون گفتم، من تا توضیح اگزیستنشال انگزایتی دادین گفتم اصلا من اینم دقیقاً، یعنی اینقدر برام واضح بود که من این حالت رو دارم که اصلا
به همین جهت است که پاسخ من این بوده که یه نگاهی واقع بینانه علمی عقلی و منطقی به این سوال باید کرد و یه پاسخی یه مقدار واقع بینانه و عقلی و منطقی، دیگه علمی نیست، واقع بینانه عقلی و منطقی از دیدگاه فلسفی و یا احتمالاً اگر باور مذهبی دارید. خارج از اون نمیتونید حرکت کنید. و ضمناً هم
باور مذهبی حد خیلی با من فرقی، یعنی دلم میخواد داشته باشم ولی اصلا نمیتونم.
نه نه داشته باشی، نه اون ضرورتی نداره، برای که موضوع پرسش فلسفی است، یه پرسش فلسفی است که ذهن رو مشغول میکنه و به همین جهت است که برخی از افراد این گرفتاری ها رو دارن. ولی مایه مسئله که هی یه مقداری بر این آتش بنزین میریزه افسردگی و استراب، یعنی شما اگر از اون دوتا خالی بشید اینجا هم دیگه آبی به جای بنزین آب میریزید روی این آتش، خندتون هم میگیره، میگه برو رو مال کاره، یعنی اهمیتی هم نداره. بنابراین
بعد آقای دکتر شما اشاره کردین که با اومدن دخترم این حالت بدتر، من نمیدونم که خب پلانم این بوده، یعنی پلان اولی هم این بوده که بیبی دوم رو هم بلا فاصله بعد از اینکه دخترم مثلا 18 ماهش میشه اینا
اصلا تو این کار تردید نکنید، اصلا تردید نکنید، هیچ این زمینه ذهنیتون با مسئله بچه خرابتر نمیشه. فقط کاری که درسته، چون فاصله بچه‌ها وقتی بین 20 تا 35 ماه باشه بهترینه، اگه می‌خواید بچه دوم بیارید شرایطش هم آماده اید این کارو بکنید. بعدن بحث‌های فلسفی رو وقت دارید وقتی اونا بزرگ شدن برسشون برن دانشگاه رشته فلسفه بخونن بیان براتون توضیح بدن. الان پسر بزرگی من این کارو می‌کنه. من به پیام هام رسیدم. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
دکتر رضا ترشیزی به مناسبت انتقال مرکز زیبایی خود به طبقه همکف ساختمان ایرانیان در ولی، مجهزتر و کاملتر از همیشه کلیه خدمات زیبایی خود را با تخفیف‌های ویژه 10-40% ارائه می‌کند. سوپر ترماش مؤثرترین روش درمان برای کشیدن پوست صورت و بدن. فرکسال درمان لک، چین و چروک و خطوط ناخواسته روی پوست. فوتو فیشال و لیزر رفع موهای ناخواسته. انواع تزریق‌های بوتاکس و بوتاکس جدید با نام دیسپورت، رستلین، پرلین، ریدیس و جوودرم. تلفن در ولی 818-789-9393، در ارواین 949-552-2650، و گلندل 818-243-1513. مطب های دکتر رضا ترشیزی با پیشرفته ترین و جدیدترین دستگاه ها مثل همیشه در خدمت شماست.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت های هنری خود تقدیم می کند. 30 سال گذشت. صبوری بیفایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس ویلی با دستی پر و تنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یکشنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس ویلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر. مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد شوهرم بایتون صحبت کنم.
من بسیار خوشحال میشم و با لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله، درباره شوهرم میخواستم صحبت کنم که مدتی به من مشکوک شده و دلیل اینو نمیدونم و نمیدونم باید چه جوری باهاش رفتار کنم.
من بفرمایید شما چند سالتون؟
48 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
51 ساله.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
26-27 سال.
اون وقت فرزند چی دارید؟
2 پسر 1 دختر.
چند ساله هستن بچه ها؟
26 ساله و 23 ساله و 20 ساله.
اون وقت بچه هایش کنشون با شما زندگی میکنن؟
نه خیل، الان دیگه نه، ولی تا 1-2 سال پیش بعد.
خب از چه مدتی است که ماجرای شک همسرتون به صورت آشکاری خودش رو نشون داده؟ چه مدتی است؟
همین تازگی.
مثلا چقدر تازگی؟
شاید اینجوری که به گوش من رسیده، چون به پدرم صحبت کرده بود.
چقدر؟
1 ماه.
خب ایشون استدلالشون ای کسی یا به پدر که گفتن یا اگر یک کسی بشینه و با ایشون صحبت کنه، ایشون چی میگه؟
میگه که من مشکوک شدم به ایشون. برای که یه مدتی فاصله بینمون بود.
یعنی چی فاصله بینمون؟
یعنی ایشون تو ایران بودن، من همینجا، یعنی من واشنگتن دی سی، و بعد مونده بودم به خاطری که گرین کارتم درست بشه. بعد دوباره برگشتم ایران، اونجا بودم و بعدش هم که دیگه همین درست شد، دیگه همیشه بینمون همیشه خوب بود، عادی بود.
و چه مدتی شما از هم جدا بودید؟
شاید 1-2 سال.
آخه 1-2 سال خیلی با هم فرق داره. 1 سال بود یا 2 سال؟
من فکر میکنم 2 سال.
خب چرا شما 2 سال برای گرفتن چی مونده بودید؟
گرین کارت.
بچه ها کجا زندگی میکردن؟
خودشون با رومیت داشتن، بعد منم با خودم زندگی میکردم، آپارتمان گرفته بودم.
بچه ها در امریکا بودن یا در ایران؟
بله در امریکا. بعد با دخترم.
بچه ها چه مدتی سران در امریکا؟
خیلی وقته، من فکر میکنم الان 15، یعنی 18 سال.
نه چجوری ممکن؟ یعنی سب کنیم، من یه کمی گیجم. یعنی شما من میخواید بفرمایید مثلا حتی بزرگی که 26 سال چه 18 سال تو امریکاست از 8 سالگیش، شما چجوری بوده قرار زندگیتون؟ یعنی شما وقتی با هم ازدواج کردید در ایران ازدواج کردید درسته؟
ما در امریکا ازدواج کردیم.
شما در امریکا ازدواج. بعد چی شد؟
بعد رفتیم ایران زندگی کردیم.
بچه‌ها کجا متولد شده؟
امریکا.
چه مدتی در امریکا بودید که رفتید به ایران؟
حدود فکر کنم 4-5 سال. بله 4-5 سال اینجا بود.
البته میدونید شما این 5 سال اینجا بودید و یه بچه 26 سال دارید، کوچیکه، نمیتونست امریکا متولد شده باشه.
پس بیشتر بوده.
خب همین دیگه، ببینید عدداتون با هم نمیخونه، منم تا عدد واقعیت دیگه. خب بنابراین شما 7-8 سالی تو امریکا بودید وقتی ازدواج کردید. بعد از 7-8 سال رفتید ایران. بچه‌ها رو با خودتون بردید ایران؟
بله بله.
بچه‌ها اومدن ایران. خب بله. چه مدتی شما
دخترم گرین کارت نداشت که براش گرفتم.
خلاص. چه مدتی شما تو ایران با هم بودید تا اولین بچه اومد به امریکا؟ بعد این اولین بچه‌تون چند ساله بود اومد به امریکا؟
14 سالش.
شما یه دختر 14 ساله رو فرستادید امریکا در حالی
که اون دخترم با خودم.
خب اون کوچیکه کدومشون آخ چایکشون 14 سالش بوده؟ پسر 23 سالتون که الان هست؟
بله بله.
اون رو در سن 14 سالگی شما فرستادید امریکا؟
نه نه با خودم اومدم اینا رو گذاشتم و تقاضای گرین کارت کردم. بعد رفتم ایران.
خب
بعد وکیل بعد از چند سال که صدام کرد برای گرین کارت برگشتم اومدم.
شما یه بچه 14 ساله رو آوردید گذاشتید اینجا بعد برگشتید رفتید ایران پلو کی گذاشتی؟
پدر مادرم.
چند تاشون رو گوشتید پلو پدر مادرتون؟
فقط دخترم.
یعنی 26 ساله یا 23 ساله رو؟
نه 23 ساله.
برای این فرزند وسطتون رو گوشتید اینجا؟
بله.
این چه کاری بود کردید؟ که بچه ها رو دوتا بچه رو خواهر و برادر رو از هم جدا کنید یکی بذارید اینجا فایدهش چی بود اینجا باشید؟ خب پدر مادر شما چی میزن؟ جان؟
اشتباهایی که خب الانم خودم پشیمون یعنی نه که بگم پشیمونم ولی خب
خب خب اینم اصلا چه استدلالی برای این کار داشتی؟ که من سه تا بچه دارم یکشون رو بذارم امریکا دوتون رو ببرم بعد چهار سال ازش مثلا بیخبر باشم؟ یعنی میخوام بگم آخه چه خانواده‌ای بودید؟ یعنی همسرتون با این کار موافق بوده؟ نه
صحبتی نمیکرد هیچی نمیکرد.
آخه شما اونجا چقدر با هم رابطتون نزدیک بود شما و همسرت؟
خیلی نزدیک نبود.
خب معلومه شما یه زندگی داشتید برای خودتون نشان باشه برای خوده. آیا فکر کنید ایشون با زن دیگه ای بوده؟
من فکر نمی کنم حتما اینجوری نیست.
چرا فکر میکنید نه؟ ایشون که با شما کاری نداشته. ایشون که بود و نبود شما براش اهمیت نداشت. دو سالم که بعدن شما به بهانه یا دلیل گرین کارت اومدید اینجا موندید.
چجوری باید باش رفت
چی ایشون وقتی من اگر برگشتم گفتم شما ساعت منو برداشتید در حالی که اصلا شما منو نمیشناسید هم دیگرم هرگز ندیدیم من کدوم دادگاه میتونم برم بگم شما ساعت منو برداشتید؟ ایشون اگر هیچی علیه شما ندارن چی میتونم بگن؟ دلیلی که دارن بر این که شما کار خلافی کردید چیه؟
هیچیشون مشخص
نمیکنه
یعنی با من حرف
نمیزنه. خب نه با پدر شما که صحبت کردن چه دلیلی آوردن برای پدر؟
هیچ دلیلی نیوردن گفت من مشغولم.
خب باش تا احتمالاً حالت خوب بشه.
بله.
اصلا شما قرار نیست اهمیتی بدید. گفتم شما ساعت منو بیارید من بدید. میگم مثلا نمیدونم تو کی هستی کجا هستی من اصلا تو رو ندیدم تو منو ندیدی من چطور میتونم ساعت تو رو برداشته باشم؟ نه عزیز اصلا خودتون گرفتار نکن. ایشون دنبال بازی و بهانه میگره. آیا بذار ازتون یه سوال کنم وضعیت همسر مالی همسرتون خوبه یا خراب شده؟
نه خوبه. بعد یعنی خیلی خوب خوبه. بله خوبه میتونم بگم.
آیا انتظار مالی از پدر شما داره؟
نه خیلی فقط
فکر میکنید شما که ایشون رو احتمالاً 27 سال ازدواج باشون کردید فکر میکنید چرا این حرفا رو میزنن؟
من فکر میکنم مالی خولیایی شده.
نه بعید نیست بعید نیست چون این نوع حرفا بدون دلیل اونم با آدمی که ببینید ایشون اصولاً یه مرد بدبین و منفی و جدایی بوده.
بله.
به شما اهمیت نمیدادی.
بله.
و حالا یه دفعه بعد از این مدتی احساس به ذره شاد به حساب خودش سال خوردگی میکنه فکر کنه یک کس باید ازش مواظب باشه باید به شما اطمینان کنه به شما اطمینان نداره و اطمینانی هم که نداره بی پایه و بی دلیل برای که آدم منفی بوده. به من بگید که شبکه دوستا و اینایی داره ایشون یا ایشون بیشتر مشغول کاره؟
دوست داره. بله دوست خیلی داره.
چه جور دوستانی داره؟ یعنی مثلا با اینا مشروب میخوره با اینا قمار بازی میکنه؟
نه نه مشروب میخوره و قمارم بازی میکنه.
پس بنابراین شما یه همسری دارید که از شما جدا بوده حالا به این نچرسه. بذار ازتون سوال کنم الان شما چه مدتی امریکا هستید؟
دو سال.
تو این دو سال شما همدیگر رو دیدید؟
بله یک بار.
شما رفتید اونجا یا او اومده اینجا؟
بخیر اوشون اومدن باشید.
رابطتون اینجا چه مدتی مونده؟
حدود 4 ماه.
تو این 4 ماه با هم دعوا و اختلافی داشتین؟
نه خیر اصلا.
تو این مدت این 4 ماه رابطه جنسیتون حداقل هفت
هیچی؟ بله.
خب شما معلومه پس با یه همسر شما قبلا چه جور بوده وقتی ایران بودی؟
تقریبا سرد خیلی سرد.
خب شما با یه همسر بی حس و بی احساسی در ارتباط با خودتون روبرو بودید. در اوائل جوانی هم ایشون تمایلات جنسیشون کم بود یا نه اون موقع؟
باور کنید دکتر اصلا یادم نمیاد. بله من میتونم بگم بله.
اون وقت ایشون اصلا نظرش راجع به زن و اینا چی هست؟ آیا زن رو یه موجودی مساوی یا نزدیک مرد میدونه یا اینکه یه موجودی که زن مرد میره میگیرتش میذارتش تو خونه برای انجام کارها و بزرگ کردن بچه ها؟
نه خیر، اون حق مساوی بودن رو میده.
بنابراین شما چه مدت ایشون رو میشناختید که باشون ازدواج کردی؟
حدود 3 سال.
آیا عشق و علاقه هم بینتون بود؟
بله بله بله، اوائل خیلی زیاد.
آیا ایشون اون موقع هم حس و احساسی داشت، حرفی میزد، ارتباط خوبی با شما برقرار میکرد؟
تا حدی بله.
از که یه دفعه سرد شد؟ بعد از اومدن بچه ها؟
نه من فکر میکنم بعد از همین 1 سال گذشته. من فکر میکنم خیلی حالتش عوض شده.
ایشون به عنوان یه پدر در ارتباط با بچه هاش این 5 سال یا 10 سال اخیر چگونه بوده؟ یعنی واقعا یه پدری درگیر زندگی بچه ها متوجه علاقه من؟
اصلا مسئولیت اصلا.
ایشون فقط از نظر مالی شما رو تأمین میکرد، شما 4 تا هم که فقط به دلیل پولی که در اختیارتون بود نسبتا راحت زندگی میکرد؟
دقیقا.
خب ببینید، من فکر میکنم که ایشون هیچ تغییری، مشروب خوریش هر شبه دیگه، درسته؟
اگه بگم یک شب در می.
آیا هیچ باورها و عقاید عجیب و غریب فلسفی و مذهبی اینا هم پیدا کردن؟
نه خیر اصلا هیچ وقت.
ببینید من فکر میکنم که ایشون شاید توی خانواده‌ای بوده که یه مقدار اختلالات شخصیتی رو بعدن پیدا کرده، این حالت مالی خویی. حالا بعدن وقتی این حرف رو به پدر شما زده گفته چیکار باید بکنیم یا چیکار باید کرد یا موضوع چه؟ چه انتظاری داشته در مقابل از پدر؟
گفته من با این کاری ندارم بلا.
یعنی چی کاری ندارم؟
یعنی باهیش صحبت نمی کنم.
معنای دیگرش این است که احتمالاً سری هم به شما امریکا نخواهد زد.
نمی‌دونم.
اون وقت از نظر مالی همچنان شما رو تأمین می کنن؟
نه تا حدی نه. تا حدی من از پدرم کمک میگیرم.
خب پس اون حرف من درست بود از اول ازتون پرسیدم. چون این بازی‌ها رو معمولاً مردا وقتی در میارن که میخوان پول ندن. شما دوستانی که ایشون دارن چه جور دوستانی هستن؟ دوستان خانواده دوستن؟ زن و بچه دارن یا اینکه یه مقدار برای خودشون خوب و خوشو؟
خانواده دارن، چون میدونم که اکثرا خانواده.
خب اون وقت وقتی شما با اینا هستید اونا درباره همسر شما چه نظری دارن؟ چون ببینید
غالبا خوب میگن، خیلی خوب.
چرا فقط با شما اینقدر بده؟ چه مدتی سران شما با هم رابطه جنسی نداری؟ چند سالی میشه نه؟
بله.
هیچ علاقه ایشون این 4 ماهی که اینجا در امریکا بودن هیچ تمایلی نشون ندادن؟
نه.
خب اون وقت فکر نکردن که احتمالاً انتظار یا احتیاج شما چه میشه؟ چه بحثم راجبش نکرد؟
نه هیچ وقت سوالم نکرد.
بچه ها تو نظرشون چیه راجب پدرشون؟
به
نه نه راجبه این موضوع نمیگم، نه اصلا به عنوان آخه همه بچه ها راجبه پدر مادرشون یه نظری دارن، دلیل هم داره ازشون بپرسید. همینجوری مثلا پدرشون چگونه توصیف میکنن؟ برخی از اوقات میگم بابا که نمیده، مثلا اهمیت نمیده، اصلا کاری به کارش ندارن.
میگن اینو میگن که اهمیت نیست، ولی نمیخوام زیاد.
نه نه اون که نباید درگیرشون کنم.
بله نمیخوام درگیر.
شما از بچه ها راحت و راضی هستید یا
نظرشون؟ خیلی زیاد.
خب پس بنابراین اصلا چه اهمیتی داره؟ شما حرفتون به پدرتون این است که پدر این حال ایشون حالش بده و نظرش هم غلطه، هیچ خبری هم در زندگی من نیست و بنابراین شما هم اعتراض نکنید. ولی به نظر من ریشش حال جدایی و تنهایی مالیه، حرفایی که شما میزنید. ولی من یه نگرانی دارم که ایشون اصولا با این آمدن امریکا و بچه ها و همه اینا مخالف بوده و یه فرضی داره که پدر و مادر شما ایشون رو زیر پاشو خالی کردند و بچه ها و همسرش ازش گرفتن. من یه نگرانی اینجوری دارم. و این چیزیست که موجب خشم ایشون شده و یا دیگه دست به همچی اتهامی زدن.
آخه هیچ تدی جلوش نگرفته دکتر، هیچ کسی جلوش نگرفته.
نه چرا، شما وقتی اومدید مثلا بچه رو آوردید اینجا و پسر دختر رو گذاشتید برگشتید، کار شما بوده بیشتر. ایشون ظاهرا چون نقشی نداشته، شما هم بیشترین انتخاب رو شما کردید. او در حقیقت از شما جدا شده، مثل یه فریوی که شما از این ور رفتید و از اون ور رفته، بلان از شما فاصله داره، بنابراین تنها چیزی که میتونه بگه گناه رو یه جوری بنازه گردن شما.
من باید چیکار کنم؟
به نظر من شما حرفتون به پدر این است که او اگر دلیلی برای این حرفاش نداره، این حرفا بسیار بی‌پایه و بی‌مایه است، اگرم یه موقع آمد اینجا موافق باشه میریم پلوی کسی میشنیم صحبت کنیم که معلوم بشه بین ما واقعا چه خبره. در غیر این صورت اهمیتی نداره. از پدر که انتظار جوابی نداشته؟
نه خیلی پدرم ساکت بوده.
بنابراین ایشون هم اصلا بگذارن ازش. حرف این است که دختر من همسر وفاداری برای تو و مادر خوبی برای بچه‌ها بوده و هست. بنابراین اگر حرفی، سندی، مدرکی، دلیلی داری بیا بشنیم صحبت کنیم. اگرم میخوای با یه کسی وقتی که اومدی امریکا برو بشین صحبت کن، ولی شما دلیل نره خودتون اذیت کنین. همسر شما به نظر من به هم ریخته، بنابراین چشاست رو نمیدونم. البته حرفای شما با توجه به اینکه خیلی خودتونم واقعیات یادتون نمیاد، یه ذره برای من اینکه شما هم تو دنیای ذهنیتون هستید و حقایق رو نمیدونید رو به وجود این شک رو در من به وجود میاره. ولی اگر یه موقع ایشون آمد و دلش خواست که امیدوارم بخواد، برید با یکی صحبت کنیم ببینید اصلا حرفش، بحثش، استدلالش چیه، شاید شما هم بتونید یه تصحیح درش بکنید یا تغییر بدید. ولی خودتون نگران نکنید، بذارید ببینید که حوادث بعدی چی میشه. فعلا هم بهتره به ایران نرید، موقع ممنوع خروجتون بکنه، کار دستتون بده. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو فردا شب سه‌شنبه 29 سپتامبر در شهر رسیدا در منطقه ولی در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و هرم موفقیت یا پیرامید آف سکسس با 45 اصل برای موفقیت و خوشبختی از دیدگاه علم فردا شب سه‌شنبه ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم که مجدد وقتتون رو به من دادید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من 32 سالم هستش، کامپیوتر خوندم. مشکلم راجع به استراب و عدم تمرکزم بود که چند روز پیش گفتم خدمتتون که به همین دلیلی که تو رشته نرم افزار چند سالم کار کردم مشکل داشتم برای عدم تمرکز و این مسائل، رفتم سمت عکاسی و خدا رو شکر تو عکاسی موفق شدم. ولی عمده استراب من جلوی بقیه هست، یعنی وقتی که من یه کاری خودم تنها انجام میدم خوب میتونم انجامش بدم، ولی جلوی بقیه مثلا یکی داره منو نگاه میکنه هول میشم و اونو خراب میکنم. مسئله ذهنم هم که
نصب کنه. خب این مسئله اسمش هست، چیزی زبون عادیش هست، سوشال فوبیا، یعنی هراس اجتماعی. ما از کودکی دو تا نتیجه میتونیم بگیریم، یکی این که ما خوبیم و دیگران خوبند و نگاه دیگران خوبه و خوبیای ما رو میبینن و خوبیای ما رو این ور اون ور میگن، پس ما چه رابطه خوبی با همه داریم، از اینکه دیگران ما رو ببینن ما اونا رو ببینیم احساس شادی، لذت، حتی غرور و افتخار میکنیم. اون ور قضیه، من از کودکی به این نتیجه رسیدم که من بدم، دیگران هم بدند، این آدمای بد دنبال بدیای من میگردن، منم که خودم میدونم چقدر بدی دارم اینا رو بیان میکنن، از اینا من آسیب میبینم، اذیت میشم، پس بنابراین من باید جلو اونها نگران باشم یا جگران و مضطرب میشم، باید از آنچه که هستم و ارائه میدم خجالت بکشم، برای که خوب نیست، کافی نیست، قانع کننده نیست، این آدمای بدم که دنبال بهانه میگردن، مثل بازرسی که اومده ای بایراد بگیره و من رو گرفتار کنه. و این برداشت ها برمیگرده به هم حوادث و اتفاقات کودکی، هم به نظر پدر و مادری که بسیار به عقاید دیگران اهمیت میدن و ما رو میخوان به صورتی در بیارن یا خودشون رو که دیگران رو خوشحال و راضی کنن، بعد برمیگرده به نظری که در تنهایی و خلوت درباره دیگران دارن و بدی دیگران و دشمنی دیگران و غیبت دیگران و دخالت دیگران و هر چیز از این قبیل. و یا من شما یه مقداری تو سنای بالاتر بین 6 تا 12 سالگی مثلا تو محیط آموزشی اونگونه که باید محبوب و مقبول نیستیم، احساس راحتی نمی کنیم، پس به این نتیجه می رسیم که هر وقت که به ما نگاه کردند نورافکنا رو روی ما میندازن، ذره بینا رو بر می دارن، دنبال عیب و ایراد من می گردن، پس من باید خجالت بکشم چون به نظر می رسه لخت و عریانم و عیب و ایرادای من خودش رو بیرون میزنه و این آدمام که آدمای پست بی شرم بی رحمی ان اینجا اونجا بهانه پیدا میکنن. قرار نیست من شما اینو بدونیم، قرار این است که تو ذهنمون کدومی که از این دوتا سیستم رو گذاشتیم، البته معلومه که این یه طیفه، ولی حالی که شما دارید توصیف میکنید دقیقاً حال یه آدمی است نگران و خجالتی است که ناشی از این تصویر و تصوری که من بدن دیگران بدن و گفتگوی دیگران راجع به من و یا من با دیگران آخر کارش موجب گرفتاری و خرابی میشه و اینا همه برمیگرده با آسیب. باید تو تعجب نکنید، بیشترش حتی تو میشه گفت 6 سال اول، قسمت دومش بین 6 تا 12 سالگی است که یه نوعی کمی متفاوته، برای که در حریم و حوزه مدرسه و ارتباطات آموزشی اتفاق میفته و به همین جهت است که دو گونه میشه باش برخورد کرد، یکی بریم سراغ کودکی و اونا رو پیدا کنیم و زهر و سمشون رو بگیریم و انرژیاشون رو از میان ببریم، و دومی که واقع بینانه، عاقلانه، منطقی با موضوع برخورد کنیم که من اگر فرض کنیم شما بهم نگاه بکنید چیزی نمیشه، من رو ببینید، من رو اصلا شما به بدترین شکلم ببینید، شکلی که کثیفم، آرایشم ندارم، لباسم هم خوب نیست، خسته هم هستم، کارم هم خراب، و ببین چی میشه؟ شما چکار میکنم؟ هیچ.
این تیکیاش اصلا در اون مهم میسال این که آرایش ندارید اینا اصلا، ولی از ارائه یه کاری، یعنی مثلا الان من تازه چند ماه که اومدم آمریکا یه کار عکاسی که خیلی دوست دارم به سختی پیداش کردم، ولی هم به خاطر اینکه یه مقداری زیادی مشکل زبان دارم و اینکه همین که تو امریکا همه باید همه چیو خیلی سریع انجام بدن، کاری که خیلی دوست دارم، اونا هم از عکسام راضین، ولی به خاطر اینکه من هول میشم مثلا ممکن این کار از دست بدم.
خب
و خیلی هم شدتش بیشتر شده، بلکه امروز آخرین باری که سرکار بودم و یه نفر اومده بود اصلا قبل از اینکه بیاد تو اتاق من کارشو شروع کنم داشتم پاهای خودم میدم که داره میلرزه.
خب بنامه علتش هست که آیا واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی میکنی یا نه؟ آیا واقعا شما کارتون رو بلدید یا نه؟ اگر بلد نیستید مثلا آیا مشکل زبان اختلالی اشکالی تو این کار به وجود میاره یا نه؟
به هر حال بله، مشکل زبان اختلالی که به وجود میاره اینه که من کارا رو کنتر انجام میدم. بعد این محدوده زمانی که دارم میرم میگذرم.
بنابراین اینجاست که شما مثل هر کار دیگه ای هزینه‌هاش رو باید بپردازید، ولی باید با واقع بینانه باش برخورد کنید. بنابراین شاید این جایی که کاری پیدا کردید اگر میتونید به اون آدم حرفتون مثلا این است که اگر یه عکاس دیگری در 8 ساعت 8 نفر رو کارشو تموم میکنه، من 6 نفر میتونم تموم کنم، و این رو به عنوان یه واقعیت اعلان کنید و بپذیرید. چون روزی ما تو زندگی از پا در میاییم که میخوایم دیگران ما رو بهتر و برتر از اون چیزی که هستن بدونن، یا کوشش میکنیم بدونن. نباید این کارو بکنیم. ما قراره شما قدتون همینه، باید همین رو نشون بشه. شما رو پنجه پاتون بیستید و به بقیه وانمود کنید من قدم از این بلندتره. خب تا چه مدت خود این کارو بکنید؟ وقتی اونم بهتون نزدیک شدن چه میکنید؟ ببینید موضوعی که وجود داره و شما چون از ایران آمدید متاسفانه در اون فرهنگ دروغ و تظاهر که اصلا آدم حیرت میکنه چه خبره، ما متوجه نشدیم که ما برای سلامتی و خوشحالی و خوشبختی و موفقیتون قرار خودمون باشیم. ما قرار نیست بیشتر از اونی باشیم که هستیم. فایده ای نداره. آدمی زندگی رو برده که مردم او رو کمتر از چیزی میدونن که هست. آدمی زندگی رو باخته که مردم او رو بیش از اون چیزی که میدونن هست یا دلش بخواد مردم بیش از اون چیزی که هست اون رو بدونن. ما چرا خودمون نمیشیم؟ ما همین این منم. میخواید بپذیرید نمیخواید نپذیرید. درست است که شما من میگید ممکنه منو نپذیرن. خب برای که جایی شما اونجا نیست. شما اومدید یه کاری رو قبول کردید که توان انجامش ندارید. یعنی میخوام بگم واقع بینانه باش برخورد کن. شما میتونید بگید که من این کار 6 ماه دیگه برای من مناسب، یا با اون آدم صحبت میکنید که شما اگر به دیگری $100 میدید بابت 8 ساعت کار و برای شما 8 نفر رو میبینه، مثال دارم میگم، من چون 6 نفر میتونم بگم به من $70 بدید و بنابراین با خاطر آسوده اونجا بمونید. یعنی مسئله رو روشن کنید. شما نمیتونید وانمود کنید که من هیچ مشکلی ندارم همه چیزم خوبه، بعد اون بلا رو سر خودتونه. چون آسیبی که شما به خودتون دارید میزنید 10 برابر و 100 برابر بیشتر از این است که شما کار نداشته باشید، برای اینکه حتی همه چیز رو خراب میکنید. با یک کمی نگرانی رو عیبی نداره داشته باشید، اینو که بگم خوبه. چرا؟ برای که توجه و تمرکز میاره، ولی از یه حدی گذشت اوضاع رو به هم میریزه. روزی که من تو هر کاری یه ذره با دقت کنم که یه چیزی خراب نشه، اونو میشه به عنوان حتی یه عاملی برای بهتر شدن بعضی از اوقات دید. ولی اگر اینقدر من نگرانم که کار عادی معمولیم خراب میشه، خب معلومه اونجا جایی من نیست. یعنی این همون چیزیست که میشه استراب و نگرانی و از جای دیگه میزنه بیرون و استرس به وجود بیاره. چون مشکل شما الان تنها استراب نیست، استرس هم هست، مخصوصا وقتی عامل استرس یا فشار روانی اجتماعی، یعنی به این سیستم و مجموعه فشار میاد و در این حال مشکل اصلی و اساسیش مسئله وقت و زمانه. یعنی شما الان استرابی رو که شاد زمینه‌هاش رو داشتید، حالا دارید با یه استرس همراه میکنید و 90% بیماری‌های فیزیکی و روانی با استراب و استرس شروع میشه. یعنی اونا اصلا مقدمش، نه اینکه علتشن، مقدمش. یعنی من وقتی در شرایطی که نگرانم و در شرایطی که تحت فشار هستم شروع میکنم به کار کردن، دیر یا زود مریض میشم، فیزیکی و روانی. همین چیزی که الان شما میفرمایید نکنید عزیز، بپذیرین جایگاه این نیست، اساس بگذارید. چرا؟ شما که از ایران آمدید حالا یه مرتبه میخواید جلو بزنید. شما دیر آمدید زود میخواید برید؟ نه، شما هیچ دلیلی نداره که اگر قراره در اینجا یک سال دیگه باشید که با فرهنگ آشنایید با زبان آشنایید سب کنید، این یک سال شما $1,000 $100,000 از دست میدید برید، برای که با توجه به ظرفیت $1,000 یا $100,000تون بعدن سالهای بعد اونو میتونید به راحتی در بیارید و جبران کنید و راحت. تازه در نیارید، شما قرار نیست وقتی که نباید پول در بیارید پول در بیارید. ببینید نگاه، گفتم متاسفانه، پنهانکاری و تظاهر، نگاه مسابقه و رقابت، نگاه اثبات خود به خود و دیگران، اینا همه کار دست آدم میده. من اگر جای شما شم خیلی راحت واسه میگم نمیتونم این کارو بکنم. من خودم همین مشکل داشتم. من وقتی که 2 تا فوق لیسانسمو در ایران گرفتم، اقتصاد و روانشناسی، اومدم امریکا. در امریکا وقتی دکترای جامعه شناسی میگفتن، ما 7 نفر دانشجوی رشته دکترا بودیم، 7 تا دانشجو بیشتر نبودیم، در دانشگاه یوتا، یونیورسیتی آف یوتا در سالت لیک سیتی. هر 6 تای اونها فاست ریدینگ و اسپید ریدینگ میدونستن، یعنی اونا بیشترشون تو نیم ساعت یا یک ساعت یک کتاب 500 صفحه‌ای رو میخوندن. من وقتی اونا کتاب 500 صفحه رو میخوندم من تو فصل اول گیر بودم. ولی من کاری که میکردم تنها راه همین بود که در ایران میگفتم، بچه ها هم میخندیدن، میگفتم من در شبانه روز 30 ساعت کتاب میخوندم، یعنی از صبح امروز ساعت 8 میخوندم تا 2 بعد از ظهر فردا، نمیخوابیدم، چاره ای من نداشتم، برای که من باید به اون 6 تا میرسیدم، نه اینکه خودم انتخاب کردم. من الان دانشجوی دوره دکترا هستم توی رشته ای که یه مقدار زیادی خواندن داره و اونا دارن با سرعت میخونن و البته اونا به هزار تا کار دیگه زندگی میرسن، من نمیرسیدم. بنابراین ولی باید میپذیرفتم، این یه واقعیت بود، به همجرد بود که اون شرایط و وضعیت رو اصلا دوست نداشتم و بسیار هم تحت فشار بودم، ولی چاره ای نداشتم. تو زندگی برخی از اوقات واقعیات رو آنگونه که هست باید فهمید و پذیرفت، نه اینکه پسندید. من اصلا نمیپسندیدم، به همجه از که من روزی هم که دکترامو گرفتم خاطرم از 4 بعد از ظهر که دکترامو گرفتم، فردا صبح 10 با اولین پرواز مستقیم رفتم ایران، چون معلومم نبود که این بهم میدن، هیچ حتی خریدام هم نکردم، احتیاج به خرید نشم، خواستم برم دکترامو گرفتم باید برگردم ایران. چیزی که میخوام به شما بگم عزیز، اصلا باش برخوردی نکنید که جنبه مسابقه داره یا رقابت داره یا جنبه اثبات این که از اینجا فرض کنید تلفن کنید به خانواده که اینجا یک شغل خوب گرفتم، چون در کشور فرصت‌ها هستید، در کشور فرصت‌ها هستید، اما در کشور شکستن‌ها هم هستید، از پا در میارید خودتون رو. خیلی راحت و آسوده با مسئولی که اینجاست. من هیچی نمیدونم، یعنی این حرفی که میزنم شما باید با توجه به شرایطتون مناسبش کنید، خیلی راحت و آسوده با اون آدم برخوردتون رو بکنید و به خودتون هم چه فشاری نیارید. یعنی درست بسته فرض کنید اگر به شما بگه با تو یک ساعت این 5 تا کارو بکنید، من تو یک ساعت 4 تاشو میتونم بکنم، حقوق منم 20% کمتر کن، 25% کمتر کن، یعنی تا این حد، و خودتون آسوده کنید، برای که اون چیزی که شما رو از پا در میاره وانمود کردن این هست که کس دیگری هستید و چیز دیگری هستید. نه، ما باید تو زندگی اون هم خودمون بفهمیم این منم و هم به دیگران این رو بفهمونیم و بعدم اصلا خودمون رو درگیر یک حرکت و جنبشی نکنیم که اذیتون میکنه. من در کودکی بچه‌هام هیچ وقت بهشون نمیگفتم بچهای خوبی ان، گفتم متوسطن، و بهشون هم گفتم مثلا بچه متوسط دوست دارم، اصلا بچه خوب دوست ندارم، متوسط، برای که آروم باشن، چون مسئله اصلی و اساسی تو زندگی ماشینی و رقابتی امریکا یا همه جای جهان حالا کم و بیش مسئله اینه که ما از پا در میایم و زمینگیر میشیم، در حالی که اگر آهسته بریم نه زمین میخوریم و نه زمینگیر میشیم. کاملا واقعیت رو بپذیرید و از خودتون هم انتظار زیادی نداشته باشید، بعدم بگید این منم، ای راست میگن این امریکایی‌ها بیان توی مدت کوتاه فارسی یاد بگیرن من ببینم و با فرهنگ ما آشنا بشن، برن توی تهران زندگی کنم من ببینم، بنابراین اصلا از خودتون انتظار توقع زیاد نداشته. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، بنابراین موضوع شما مسئله استراب اجتماعی تونه، هراس اجتماعی تونه، کنترلش کنید، خودتون رو بپذیرید، بپسندید، همینم ارائه کنید، انتظار بیشترم نداشته باشید، بدون تردید آروم میگیرید. برحال خوشحال شما تو صحبت کرد،
منم همین تو، خیلی متشکرم،
تمنون شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان گرامی، اگر به موسیقی ناب ایرانی علاقه‌مندید، من پروین جوادی پیشنهاد میکنم روز شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب به رویس هال UCLA بیایید تا با هم شاهد هنرنمایی گروه شمس باشیم. به یاد ایران، برنامه با شکوه گروه شمس ارائه است از کانون هنر ایران و KIRN 670 AM. مراکز تهیه بلیط، گیشه سالن 310-825-2101, UCLA Ticketmaster, Music Box, Q Market و Wholesome Choice. تلفن اطلاعات 943-90-15.
چه پارتی عروسی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری، اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
خب بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چه کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه، با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135 باز سفرش ایرانیان.
A bright future starts with a healthy lifestyle.
Pinocchio, I'm a real boy.
Good nutrition and physical activity are fuel for your child's mind and body.
Now you're talking.
And the food pyramid will help you find the right balance of everything you and your child need. Grains, vegetables, fruits, oils, milk, and meats and beans.
Nothing can stop me now.
Just remember, smart choices from every food group, along with the right amount of physical activity, can put everyone on the path to better health.
Look, the wishing star.
You don't have to make a wish for a healthier you to come true. Just eat right.
Here's an apple.
Be active.
Come on, I'll race you home.
And make it balance.
Attaboy, Pinocchio.
A healthy lifestyle can lead to great things for you and your child. Visit MyPyramid.gov to learn more. That's MyPyramid.gov. This message brought to you by the U.S. Department of Agriculture and the Ad Council.